وظیفه شد که کار بکنه. ببینید ما سرعت تحولات همونطور که اشاره فرمودید در حوزه فضای سایبر خیلی بالاست. اگه بالاست آدمایی هم که میخوان تو این فضا کار بکنن آدمای متحولی هستند. این آدما هم آدمای خیلی پرسرعتی هستند. آدم آدمای عادی نیستن. ما باید دولت مردانمون و مسئولینمون همه قبول کنند فضای سایبر بازی نیست. ببینید یه موقعی ما شاید جز پوز یه نفر بود که یه گوشی موبایل داشته باشه، الان یه نفر میره یه جا میخواد یه کاری انجام بده میگن شماره موبایل تو بگو، یعنی یکی از صفتهایش یه فرد باید موبایل باید داشته باشه، جزء هویتشه که موبایل داشته. تو همه فرما هم شما تو بانک یا هر سازمانی برید یه شماره تلفن عادی ازتون میخوان، یه شماره تلفن موبایل هم ازتون میخوان. ما باید قبول بکنن مسئولین کشور که عرصه پنجم فضای، عرصه پنجم نبرده، عرصه پنجم زندگیه. گرچه توی نظریه های فضای سایبر از جمله مثلا نظریه های مختلفی برای فضای سایبر، از یکی نظریات که مربوط به مقام معظم رهبری است ایشون میفرمایند فضای سایبر در ادامه همین فضاییه که دارید زندگی میکنید، یعنی همونطور که فرمودن توش داریم زندگی میکنیم، این یه فضای جدا با یه قوانین جدا نیست، ما باید اینو قاطی قوانین خودمون بکنیم. و اما در مورد، یعنی میخوام بگم یه فرمایه مرکز فرماندهی کنترل تو این زمینه ما لازم داریم. یه بحثی هم اگه اجازه بفرمایید من گریز بزنم به بحث طرح صیانت. با آقای دکتر حبیبی ما صحبت می‌کردیم این موقعی، بحث مهم این بود که این بزرگوارانی که این موضوع رو مطرح میکنن قبلش باید ببینید به یه فرهنگ سازی بکنن. ما نمیتونیم یه چیزی تو حوزه فضای سایبر که موضوع این که هر کسی با هر مقدار تخصصی میاد توش رو همین جوری رها بکنیم یه هوی حکم بدیم، باید قبلا میمدیم فرهنگ سازی میکردیم. این بحثیه که بهش اشاره فرمودن. خود فضای سایبر یه حوزه پویاست، این حوزه پویا قوانینش هم پویاست. ما نباید ترس از این داشته باشیم که قوانین حوزه فضای سایبر رو می‌خوایم عوض بکنیم. حوزه دینامیکه، دائما در حال تغییره، پس قوانینش هم میتونه دائما در حال تغییر باشه، اشکالی نداره. باید به این ماجرا فکر بشه. و بحث موازکاری‌هایی که شما فرمودید، عرض کردم خدمتون فضای سایبر رو ما وقتی مدل میکنیم ما نمیتونیم بیایم بگیم که ما راجع به فضای سایبر زیاد کار کردیم چون زیاد فیبر نوری نصب کردیم، چون زیاد تجهیزات خریدیم نصب کردیم. بگید برای منابع انسانی چی کار کردید، بگید که برای حوزه خدمات چی کار کردید، بگید که برای حوزه خدمات پایه چی کار کردید. باید برنامه داشته باشیم برای حوزه تولید محتوا. الان شما ببینید فیلیمو جلوتره یا سازمان صدا و سیما، کی جلوتره؟ مشکلات ما مشکلات فنی نیست، الان یه بخشی مشکلات ما مشکل تولید محتواست. اینم یه بحث. یه بحث دیگه، بحث که شما احساس میکنم تاکید زیادی روش دارید، بحث افراد، نفراتی که ما آموزش میدیم، نفرات تو دانشگاه های ما آموزش میبینن بعد میرن بهره دهیشون رو تو خارج از کشور انجام میدن. ببینید من یه موقعی مسئول یک گروهی بودم که در خصوص نخبگانی که طرح جایگزین خدمت سربازی انجام میدن.
بله.
دانشجوهای بسیاری از دانشگاه‌های معتبر کشورمون، من استفاده میکنم از این تریبون به عنوان یه جزء کوچیک از نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمتتون عرض میکنم، دانشجوهای از دانشگاه‌های معتبر کشور ما میمدن پیش من که یه طرح سربازیشون رو من بررسی کنم و تایید کنم و بلا فاصله از کشور خارج بشن. وقتی من با اینا صحبت میکردم که چرا میرید، عمده اینها جناب آقای دکتر یزدانیان اصلا قائل به این نبودند که برنامه‌ای برای ادامه کارشون در کشور وجود دارد. و قطعا همچین برنامه‌ای تو کشور وجود داره، من میخوام بگم وجود داره اتفاقا، منتها به نظر اینا نرسیده.
آقای دکتر ببینید الان همین سوال مطرحه، یا جناب علی یا آقای دکتر حبیبی هر کدوم که توضیح دارین بفرمایید. طرح صیانت مطرح شد با کلی نقد و انتقادی که از سوی هم عموم جامعه و هم متخصصین مطرح شد تو بحث طرح صیانت. بالاخره جناب علی، آقای دکتر آقایی و آقای دکتر حبیبی جزء متخصصین حوزه هستین، بالاخره شما رو میشناسن به عنوان کسایی که در حوزه سایبر حرفی برای گفتن دارین. آیا نمایندگان مجلس اومدن سراغ امثال شما و قبل از اینکه پیشنویس و طرح بیان به فضای جامعه بدن چهار تا متخصصشون بپرسن بگن آقا نظرتون چیه در مورد این طرح، ما می‌خوام این کارو انجام بدیم؟ آیا این وجود داشت؟ من بعضی از این نماینده ها رو میشناسم بالاخره که پیگیر طرح صیانت هستن، خودشون دو روز نیومدن تو واتساپ و اینستاگرام و تلگرام و نمیدونم اینا یه تحرکی داشته باشن حداقل. یعنی شاید آشنای به این فضا نیستن اونجوری که مثلا یه دانش آموز سال 4 5 ابتدایی هست. به نظر میرسه اینجوریه. آیا نظری از شما گرفته شد واقعا قبل از اینکه این پیشنویس بیاد وارد فضای عمومی کشور بشود؟
عذرخواهی می‌کنم آقای دکتر حبیبی، می‌فرمایید من یه مطلب آقای تو از ذهنم.
خواهش می‌کنم.
از کنم خدمت شما، چندین سال پیش من توی جلسه‌ای بودم، داشتن تصمیم می‌گرفتن برای اینکه آزمون زبان بگیرن از دانشجوهایی. یه نفر داشت میگفت آزمون رو باید به این ترتیب بگیریم، یکی دیگه داشت میگفت به اون ترتیب. یه نفر از اعضای جلسه من دیدم خیلی ساکت نشسته. بهش گفتم شما نظری نداری؟ گفت اجازه بده من نظرمو میگم. برگشت گفتش که میشه یکی از آقایون راجع به این مطالبی که الان گفتید که امتحانو چجوری بگیریم به انگلیسی اینو بگه؟ میخوام این نظر بگیرم خدمتتون. ضمن احترام به تمامی تصمیم سازان و تصمیم گیران کشورمون، من میخوام بگم که چون افرادی که توی مجلس هستن همکاری علمی با ما دارن و من افتخار دارم با خیلی هاشون همکاری علمی داریم، متاسفانه این رعایت نشد و توی کمیسیون تخصصی برای این کار بحث نشد.
یه مقداری شتاب زده است.
بله، درسته. چرا شتاب
مثل
زده؟
خیلی از طرح‌های دیگه. بله. بجه که یه ذره ببین این آینده پژوهی واقعا در دانشگاه عالی دفاع ملی انصافا تو این سالها کارهای خوبی انجام داده تو بحث آینده پژوهی. یه مقداری به این فکر نکرد که اینو طرح من مطرح میکنم 3 هفته بعد یه دیگه آینده خیلی نزدیکه.
بله، بله.
4 هفته بعد 2 ماه بعد چه اتفاقی قراره بیفته؟ با جناب عالی مشورت شد
ابدا اصلا از دانشگاه دفاع ملی نخواستن
از دانشگاه نخواستن
اصلا دانشگاه
دانشگاه عالی دفاع ملی که تو این حوزه قطعا کار کرده
ساز باشه.
کلی دانشجوی دکترا داره، هیئت علمی داره تو همین حوزه سایبر، مشورتی خواسته نشد.
ابدا مشورتی با ما نشد. خیلی خوب بود که میشد، یعنی کسایی که با ما همکاری داشتن هم بعضی ولی نه نظرگیری مستقیم انجام نشد و من فکر می‌کنم خب لازم بود که نماینده‌های محترم مجلس با مداقه بیشتری به موضوع نگاه می‌کردن. بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر نظر خاصی دارین؟
در مورد ترسیانت یا
آره ترسیانت بعد می‌خواستم سوال دیگه‌ای رو بپرسم.
بله. نه من طرح سیانت رو فقط همونجور که عرض کردم قطعاً طرح خوبی است. شاید اسمش نمیذاشتن سیانت از فضا خدمات پای کاربردی، سیانت از فضای مجازی، میگفتن حمایت از فضای مجازی.
بله.
وقتی کلمه خیلی
سیانت میبریم
بله. کلمه خیلی تاثیر داره در دیدگاه، در نگاه. گاهی اوقات ما میگیم که حتی اسم ما توی فضای مجازی به عنوان یه
یعنی مطمئنن آقای دکتر اگر این طرح رو میدادن یه جامعه شناس، یه روان شناس، یه متخصص سایبر به خونه قطعا وارد فضای جامعه نمیشد. اینا 4 تا نظر میدادن همین که جنابالی به جای کلمه سیانت حمایت بکار بردن.
دقیقاً من میگم
خیلی فرق
اسم میکرد. اسم وقتی به یکی بگی حسن یا بگی هاشم دقیقاً تاثیر میذاره، یعنی حتی بله. اسم گذاشتن روی یک فرد اون اخلاقش حسنه میشه، این اخلاقش یه جور دیگه میشه. یعنی اسم ها تاثیر. وقتی ما میگیم سیانت یعنی زمختی، یعنی صلب بودن، یعنی که میخوایم بگیر و ببند، یعنی میخوایم مقاومت، میخوایم امنیت ایجاد کنیم. وقتی میگیم حمایت یعنی ما میخوایم دست بذاریم پشتتون، میخوایم کمکتون کنیم، میخوایم حمایتتون کنیم. یعنی ببین نگاه عوض میشه، حتی اسم نگاه کار رو، محتوا رو عوض میکنه. من که میگم حالا کاش اسمش میشد حمایت از فضای کسب و کار حمایت از کسب و کار در فضای مجازی
میشد.
بعد همین قوانین حمایتی رو که از جنس امنیت، از جنس حمایت، نه امنیت از جنس بگیر و ببند، مثال الانم از جنس حمایت هستا، ولی با این نگاه بهش نگاه میشد. ببینید زاویه نگاه عوض میشد و حالا حرف زیاد هست برای این، ولی قطعا باید این طرح چکشکاری بشود، قطعا باید تصویب بشود. بنده به جد
الان سخت شد دیگه، اگر قبلش این مشورت ها انجام شده بود، عجله‌ای
که ببرن سریعا اصل 85 ایش بکنند، همه اینا نشون میده خیلی عجول بودن. نمیدونم چرا منم نمیدونم، من یه کارشناسم در سطح جامعه، ولی این عجله رو نمیفهمم. به نظرم این فضا فضایی نیست که با عجله بشود چیزی رو تصویب کرد. البته دوستان توی فضای مجازی میگن که 2-3 سال پیش شروع کردن به نوشتن این طرح، ولی وقتی که ببخشید در اتاقهای دربسته طرح رو مینوشتن و هیچ کس خبر نداشته، از روزی که علنیش میکنند ما میگیم طرح. وگرنه ممکنه 5 سال روی این طرح کار کردن ولی در یه اتاقهای دربسته. الان 2 هفته است که توی فضای مجازی و توی کشور معرفی کردم. بنده با من یه کارشناس تازه 2-3 هفته است، 1 ماه نمیدونم، حالا از موقعی که تصویب شده ما فهمیدیم که این طرح اومده روی میز و میخواد اجرا بشه. بنابراین نقد کارشناسی میخوایم بکنیم، بالاخره فضایی است که ما میخوایم درش زندگی کنیم، داریم کار میکنیم، حداقل بنده به عنوان مسئول یک شرکت در این فضا دارم زندگی و کار میکنم و قطعا دوست دارم طرحی مصوب بشود که کمکم کنه توی این فضا و حتما یه نقد هایی به جاهایی از طرح خواهم داشت و خیلی دوست داشتم که ما هم نقد ما هم شنیده بشه و از ما بخوان، از ما و امثال ما که تو این فضا زندگی و کار میکنیم هم نظراتمون رو بگیرن و اعمال کنن.
متشکرم. جناب دکتر آقایی، ما آسیب پذیری های سایبری زیاد داشتیم در سالهای گذشته، حتی اون داستان پرواز اوکراین رو هم بالاخره مطرح کردن که تهدید سایبری بوده و آسیب پذیریمون از این ناحیه بوده. بالاخره اون اطلاعات بانک های ما، بعضی از اپلیکیشن های ما بالاخره لو رفت و منتقل شد به خارج از کشور و تهدیداتی که ما در نطنز داشتیم، در بوشهر داشتیم و ویروس های مختلف، تروجان های مختلفی که بالاخره آسیب زد به بحث سایبری ما، برای آینده آیا فکری شده؟ من یادمه که آقای سردار جلالی در سازمان پدافند غیر عامل قرارگاه پدافند سایبری رو راه اندازی کردن. این که چقدر با این شورای عالی فضای مجازی هماهنگ هستن، چقدر با هم کار میکنن، چقدر تونستن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف استفاده بکنن، چقدر دستگاه‌ها همراهی میکنن، همکاری میکنن تو این حوزه، ادارات کل پدافند غیر عامل در دستگاه ها تشکیل شد، بعدن این اداره کل پدافند غیر عامل تضعیف شد، خیلی کار نکرد. پیشبینیتون از آینده چیه جناب دکتر آقایی؟ چه اتفاقی میفته؟ آیا واقعا با تقویتی که در دنیا داره در بحث سایبری انجام میشه و گسترش این فعالیت های مرتبط با حوزه سایبر و یه مقدار ناهمانگی هایی که در داخل داریم، آیا در آینده این آسیب پذیری ما بیشتر خواهد شد یا میتونیم مدیریت بکنیم؟ پیشنهادتون چیه؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که من اگه اجازه بفرمایید، فرمایشات جناب عالی رو که عمدتا تمرکز داره روی بحث تهدیدهای سایبری و اقداماتی که شده، با یکی دوتا از مصداق‌ها شروع بکنم و با یه مباحثی راجع به فناوری‌ها که خیلی متصل به تهدیدها هستند ادامه بدم. ببینید، ما به قول معروف یکی از مشهورترین حملاتی که به کشور ما شد، بحث حمله به تأسیسات نطنز بود. تأسیسات نطنز، خب مستثار هستید، شبیه این تأسیسات در دیمونا در اسرائیل هست و چند تا نهاد، کشور سازمان جاسوسی اسرائیل، حتی میگن مایکروسافت، حتی شرکت زیمنز و حتی یکی دو تا شرکت های نرم افزاری دیگه، همه با هم دیگه دست به یکی کرده بودن و اولین سلاح سایبری که تونست با استفاده از فضای دیجیتال رفتار الکترومکانیکی از خودش بروز بده به منصه ظهور رسید و این حمله به ما شد. من میخوام اینو عرض کنم، در آینده هم همچین چیزی پایانی برش متصور نیست. عرض کردم خدمتون، تهدید خاصیتش اینه، تهدید خاصیتش پیچیدگیه، به خصوص در فضای سایبر تهدید خاصیتش نو شدنه، تهدید خاصیتش دینامیک بودنه، تهدید خاصیتش تموم نشدنه. اما این تهدیدات چرا در آینده ادامه داره؟ به این دلیل که خدمت رو عرض میکنم. ببینید، ما یه مواجهه‌ای داریم با فناوری‌ها که به عنوان یک صفت همیشه چسبیدن به تهدیدات سایبری. ما دو سه جور برخورد با فناوری داریم. یه وقت ما برخوردمون با فناوری اینه که فناوری رو پذیرش میکنیم. وقتی فناوری رو کاملا پذیرش میکنیم، یعنی فناوری رو با تمام صفتهاش، با تمام وضعیتش ما پذیرش میکنیم. تو اینجا ما پای ریسکش هم میستیم. یه وقت از فناوری رو نه، غربال میکنیم. فناوری رو میبینیم که چه بخشایشو بگیریم، چه بخشایشو نگیریم. یه وقت از فناوری رو خودمون دیولپ میکنیم، مثل فناوری موشک که خودمون شروع کردیم به دیولپ کردن، توسعه دادن. ما تو بحث فناوری های سایبری هم اجازه بدید من این تقسیم بندی رو بگم خدمت شما. ما الان درگیر فناوری نوظهور هستیم. اگه درگیر فناوری نوظهور هستیم، پس درگیر تهدیدهای نوظهور هم هستیم. ببینید، ما یه سری فناوری ها هستن که توسعه و کاربرد عملیشون در حال برجسته شدنه. این فناوری ها به طور کلی جدیدن، اما شامل فناوری قدیمی تر هم هستن ها که هنوز به طور بالقوه توسعه پیدا نکردن. اگه توسعه پیدا بکنن میشن فناوری های نوظهور. به عبارتی فناوری های نوظهور توی جامعه نمایانگر پیشرفت های مترقی در اون زمینه برای ایجاد مزیت رقابتی هستن. ویژگی های مختلفی هم دارن این فناوری ها. این که اگه عرض میکنم فناوری یعنی تهدید هایی هم که به این فناوری ها چسبیدن همین ویژگی ها رو دارن ها. این فناوری ها به طور عمیقی بدی و تازه هن. ممکنه کارکرد های متفاوت نداشته باشن ها. اما برای تحقیقشون از اصول و مبانی و روش های کاملا متفاوت استفاده میشه. این فناوری ها در مقایسه با بعضی فناوری ها سرعت رشد بالایی دارن. حالا یه فناوری های دیگه هم در ادامه این هستن که اینو عرض بکنم بعضی وقتا خلط مپس میشه، فناوری های برهمزن. یه سری فناوری های دیگه هم هستن که باز اینا هم تهدیدات سایبری رو دارن توسعه میدن. فناوری هایی هستن که مبانی رقابت فناوری رو تغییر میدن و صنایع و بازارهای جدیدی رو به وجود میارن. یعنی اصلا خودشون یه بستر جدید، کانتکس جدید، یه مفهوم جدید ایجاد میکنن. فناوری های برهم زننده در حقیقت از عوامل مهم عبور از عصر اطلاعات به عصر دیجیتالن. یعنی اگه شما میخوان از عصر اطلاعات به عصر دیجیتال بریم، باید روی این فناوری ها سرمایه گذاری کنیم. حالا من دارم راجع به تأثیر این فناوری ها و تهدیدات سایبری صحبت میکنم، ولی خب فرصت ها هم در پی خودشون دارن و عنصر جدایی ناپذیر تحول دیجیتال در صنایع اینا محسوب میشن. ولی یه سری فناوری های دیگه هم ما داریم. یه سری فناوری هایی هستن که اصلا تو قالب دولت ها و حکومت ها و حاکمیت اصلا قرار نمیگیرن. اینها هم دوباره گسترش دهنده تهدیدات هستن. ببینید ما یه فناوری میاد مثل فناوری DLT یا پیرو اون بلاکچین، وقتی میاد اصلا عرصه اقتصاد رو به هم میریزه. حالا بعد برای این یه رفتاری از خودمون بروز بدیم. اگه میخوایم رفتاری باهاشون بروز بدیم، یعنی نحوه مواجهه حاکمیت با اونا رو حتما به دست بیاریم. حالا من بخوام مبحثمو تو این بحث تموم بکنم، اینجوری بعد خدمتتون بگم که بسته به این فناوری‌ها تهدیدات سایبری هم ادامه داره و این فرایند نه برای ما که برای تمام کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته تموم شدنی نیست. ما دائما این مسئله رصد و پایش فناوری و تهدیدات سایبری کماکان ادامه خواهد داشت و باید ادامه داشته باشه. و باز تاکید میکنم اون نیروهایی که شما هم روشون تمرکز بحث دارید، اون نیروها از بخش بسیار مهمی هستن که میتونن مغزافزارهای مربوط به برنامه تدافعی ما و برنامه پدافندی ما و برنامه بازدارندگی ما و برنامه تاباوری ما در مقابل این تهدیدات و وقوعشون در لباس حمله سایبری رو پوشش بدن.
متشکرم جناب دکتر آقایی. آقای دکتر حبیبی، ما فرصتمون خیلی محدود هست، در حد یکی دو دقیقه اگر که نکته پایانی دارید در خدمتتون هستیم.
یه موضوعی رو که شاید در پایان بتونم بگم و مسئولین یا تصمیم گیران کشور، به خصوص حالا دولت هم که دولت جدید هست، روی این موضوع باید کار بشه، کار کارشناسی بشه و نهایتاً تصمیم سازی و تصمیم گیری بشه. بحث اینه که همیشه این وجود داره که کشور ما قطب چی میتونه باشه. ببینید تمام دون ما نمیتونه هیچ کشوری،
مزیت نسبیمون چیه؟
دقیقاً مزیت نسبیمون توی کشورمون چیه؟
بله
ما توی کتاب‌های دوران دبیرستان و راهنمایی و خلاصه ایام گذشته می‌خوندیم که ایران، فلات ایران،
بله،
یک مسیر گذر شاهراهی هست که آفریقا و اروپا و آسیای میانه و آسیای دور رو وصل می‌کنه به هم دیگه.
بله
این مزیت نسبی جغرافیایی ایران هست.
بله
و بعد از اون جاده ابریشم ایجاد شد و حالا از اون از قبل این اقتصادی راه میفته در خودش. یعنی ما قطب اتصالی هستیم در حقیقت.
ما در حوزه سایبر هم میتونیم این کار انجام بدیم.
من دقیقاً میخوام همین رو بگم. بگم ما کشورمون به دلیل نخبگانی که تو این حوزه داریم، به دلیل افسران سایبری که داریم، به دلیل جوانان مستعدی که داریم، ما میتونیم قطب سایبری باشیم.
متشکرم آقای دکتر. خیلی ممنون. تشکر میکنم از مهمانان عزیز این برنامه، جناب دکتر هاشم حبیبی و جناب دکتر محسن آقایی. با برنامه دیگری از گفتگوی علمی در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم با عنوان آینده پژوهی در فناوری های سایبری به مناسبت 31 مرداد ماه، روز صنعت دفاعی. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، و سرکار خانم جلالی، صدا بردار محترم برنامه، هم در خدمتتون بودیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 و شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. اگر بخشهایی از این گفتگو رو از دست دادید یا علاقه‌مندید سایر گفتگوهای علمی رو در از رادیو گفتگو بشنوید و بهره‌مند بشید، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و آرشیو ایران صدا رو ملاحظه بفرمایید و برنامه‌های مورد علاقتون رو گوش کنید. از اینکه با ما بودید تشکر میکنم. همه شما شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، با هم شنیدیم آخرین برنامه این بخش رو. ساعت 21:52 است و ما تا 8 دقیقه دیگه با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو گفتگو همراه لحظه های شما عزیزان هستیم. امیدوارم برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد رو پسندیده باشید.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
شام شلوغ و یادمه، دیدم همه دف میزنن، شام شلوغ و یادمه، دیدم همه دف میزدن. یه عده‌ای میخوندن و میرقصیدن، دف میزدن. خرابه و خستگی و نافله های عممون، گریه های سه سالمون، زوزه ی چوب خیزنی. آقا دیگه چی یادته؟ تو دست یکی یه سپر، دست یکی گوشواره بود، تو دست یکی یه سپر، دست یکی گوشواره بود، بین سنان و هرمله دوا سر شیرخواره. یادم نمیره آتیش محله یهودیا، سنگای روی پشت بود، سرای زیر در، ای حضور، ای حضور، حضور، ای حضور. گفتن کجا سر گذشت، هی سزا زد اشام اشام اشام. بابا قرآن میخونه، سنگا به اون لب میخوره، هر کدوم خطا میره به امزه. عجب شام، عجب شهری، شامی ها خون به دل خسته و مغمور میکنن، یتیم و با یه سر برید آروم میکنن. ای وای آقا من، بابام که قرآن میخونه، عشق رو غیه در میاد، میون مجلس شراب بین طبق یه سر میاد. ما رو کشتن تو جام، ای بابا بابا، سر بابا ما همه جا دیدن، صحبت سرا که بشم یه سر، و هر وقت دیدیم مردیم، از هر طرف رو نیزه می زدن. امو جا، ای حسن،
دوستان عزیز، همراهان گرامی، از ساعت 14 با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو همراه لحظه هاتون بودیم. امیدوارم برنامه‌ها رو پسندیده باشید. فرصت کنید با بخش بعدی هم همراه بشید. به اتفاق همکارانم از حضور شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. بدرود.
ای آن که عزیز خاطر مایی تو، ای آن که عزیز خاطر مایی تو، ما خسته عشقیم و مسیحایی تو.